بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثی رو که ما گفتگو کردیم در جلسات گذشته انشاءالله که در خاطرتون هست، فاصله که افتاد من فقط یه یادآوری کلی از بحث بکنم و بحث رو ادامه بدم. با یک عبارت دیگه و با یه بیان دیگه ما بحث رو خلاصه میکنیم و من خدمتتون عرض میکنم. ما از هر چیزی که در این عالم بخواهیم بهره ببریم باید بدونیم که اون چیزی که ما به سراغش میریم برای ما چی کار میکنه. یه مثالی که خدمتتون گفتم شاید این بود که یه کسی که به هر صورت خیلی با این رسم و رسومات پزشکی آشنا نبود، رفته بود دکتر براش آمپولی تجویز کرده بود که به پاش بزنه به اصطلاح، بعد این دیده بود که حالا تا بخواد بره کجا بره بزنه هرچی، این آمپول شکونده بود، مادهش ریخته بود رو پاش، داشت به پاش میمالید، داشت ماساژ میداد. ما ممکنه خیلی این قضیه رو خنده‌دار تلقی کنیم، اما اون کس که این کارو میکنه برای خنده این کارو نمیکنه، تلقیش اینی که خب باید به پاش بماله دیگه، باید به پاش برسه دیگه، مثل پماد دیگه جذب میشه مثلا از این حرف. بعد اگه بهره نبره از این آمپول و از این تجویز، بعد میخواد دکتر رو برداره متهم کنه و بگه عجب دکتر بی ربطی و چه توصیه اشتباهی کرد به من، در حالی که من بهش گفت که تو برداشتت اشتباه بود. این مثال رو من خواهش میکنم که به ذهن بسپرید، چون خیلی جاها کمک میکنه به شما و واقعیت هم داره مثال. از این باب که من وقتی میخوام قرآن رو باز کنم بخونم دنبال چیم؟ دنبال چی میگردم؟ وقتی میرم جلسه قرآن دنبال چی میگردم؟ وقتی میرم تفسیر باز میکنم ترجمه میخونم دنبال چی میگردم؟ وقتی میخوام بشینم راجع به انس با قرآن حرف بزنم، میخوام از این جلسه بلند شدم چه اتفاقی بیفته؟ این خیلی مهمه، خیلی مهمه. و اشتباهی که رخ میده در نحوه استفاده و بهره‌وری از قرآن به مراتب خنده‌دارتر و از اون طرف موجبات تأثر و تأسف و نتیجتاً هیچ بهره آدم از قرآن نمیبره، به مراتب خنده‌دارتر از اون مثالی بود که عرض کردم خدمت. لذا ما اول باید تلقیمون رو نسبت به این قضیه درست کنیم که قرآن چیست، باید تنظیم بشیم با قرآن. اگر کسی بخواد تصویری برداره، چه با دوربین فیلم برداری چه با دوربین عکاسی، این لنز دوربین رو تنظیم میکنه تا تصویری که برمیداره نسبت به فاصلش، نسبت به نورش شفاف و روشن و ماندگار باشه. ما میخوام قرآن بخونیم. اولین قدم این بود که ما تلقی خودمون رو راجع به قرآن درست بکنیم، باورمون رو درست بکنیم، که این همون بحثی بود که خدمتتون عرض کردم که ما میبایست از خود خداوند و از تعالیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ائمه خدا علیهم السلام بهره ببریم، تو این که بفهمیم این کتاب عزیز چیست و برای من چه میخواهد انجام بدهد. ببخشید دیگه من اینجا بیشتر از این مکث نکنم، ولی اینجا خیلی حرف زیاده و خیلی زود آدم فراموش میکنه، خیلی زود فراموش میکنه. این قرآن کریم رو وقتی به دست میگیره دقیقا مثل کتاب عربی باز میکنه. شما سوالاتی که میشه ازتون ببینید، میگن این قرآن عربیه، چه فایده داره ما فارسی زبونا میخونیم؟ میدونین از کجا ناشی میشه؟ از اینکه اینو مقایسه میکنه با کتابای دیگه. باز میکنه میگه که این اعرابش اینجوریه، اونش اینجوریه، اینجوری بخونه، اونجوری بخونه، بعد تجزیه ترکیب میکنه، بعد بلاغتشو میگه، بعد میره لغتشو مثل کتابای لغت دیگه پیدا میکنه، فعلا ما نمیخوام بگیم این کار باید بشه یا نباید بشه، داریم میگیم اون کسی که این کارو میکنه با این دیدگاه و باور میکنه که این یه کتاب عربی است. بعد شما میگین خب مگه این کتاب عربی نیست؟ اینا جعلناه قرآنا عربی یا دیگه؟ خب عربیه دیگه. عرض کنم که خب ما اولین قدم تو بحث انس با قرآن این بود که قرآن را بشناسیم و اون پیش نیاز شناختن قرآن اینه که شناخت‌های قبلی که مستند نبوده دور بریزیم. یه بچه میترسن یه چیزی، شما میگین اونایی که گفتن دروغ بوده، این که راجب جن اینجوری میگن دروغه، راجب نیمه شب اینو میگن دروغه، راجب روح اینو میگن دروغه، راجب تاریکی اینو میگن دروغه، باور نکن عزیزم، اینا رو بهش میگین دیگه. یعنی میخوان در واقع اون شناخت و اون معرفت قبلی رو پاکش کنید، حالا میخوان معرفت جدید جایگزین کنید. خب بریم ببینید قرآن و ائمه راجب جن چی میگن. میگن نیست؟ نمیگن هست. ولی میگن کجا هست؟ میگن تو زندگی شماها وجود نداره، نگران نباشید، بین شما و اون موجودات یه دیوار بسیار ضخیم کشیده شده و اونا اجازه ندارن تو زندگی شما بیان. البته اگه شما یه کاری بکنید، این دیوار رو بکنید، با این چیزهایی که بعضی ها یاد میدن یه راهی به سوی اونا باز کنید، ببخشید شما راهو باز کردین. ها یکی از دوستان من از خارج از کشور زنگ زد بود چند هفته پیش، مشکلش این بود که بچهش دچار یه سری مطالب میشد که ما از اون یاد میکنیم به توهم. خیلی دیگه نگران شده بود، چند سالی بود اینجوری شده، خیلی نگرانش دیگه به اوج رسیده بود. گفت من اصلا باور نمیکردم این حرفا رو که اینجوری میشه، اینجوری میشه موجودات دیگه، گفتم همش دروغه، ولی مثل که نمیتونم باور نکنم، یه چیزی هست نمیدونم. وقتی توضیح داد خب واقعا آدم متأثر میشد. من نمیخوام اینجا اون مطالبو بگم، ازش یه سوال کردم، گفتم از اطرافیان شما مثلا خودتون، خانومت، دوروریا، کسی نبوده که تو کار همین ذکر و ویر و دو نمیدونم طالبینی و این حرفا و احضار و روح باشه؟ گفتش که چرا، متاسفانه خانوم من یه مدت این کارو میکرد. گفتم چوب اونو داریم میخونیم، شما برداشت این راه باز کردین به خونه دوز از تو دیوار خونتون در داشت درم قفل میکردین، بشه این دیوار رو باز کردین، راه باز شده، خب اونا میان دیگه. گفت چیکار کنم؟ گفتم اونا بیا پرسم اکیم، نمیدونم چیکار باید بکنیم. اینایی که به مزگی یه ذکری میشن اول، یا مثلا میگن آقا فلان کس یه چیزی که ما نمیدانیم یه پنهانی رو برای ما آشکار میکنه، خب بله آشکار میکنه، بله، منتها چجوری آشکار میکنه، به چه وسیله آشکار میکنه. یه دانشجویی بود تو دانشگاه، ما یه بحثی داشتیم، یه درسی بود راجع به ادیان بود، بعد یه سوالی کرد، خب بله آقا این فرقه ها و این گروه ها و این ذکر ها و وردایی که میدن اینجور اینجور اینجور، ولی خب یه نفر از آدم خیلی سالمیه، پولی هم نمیگیره، اینجوریه اینجوریه اینا. یکی از اقوام ما مثلا مریض بود، فلان رفته پیشش و نتیجه هم داره میگیره. خب برشاد من که نمیشناسم اون آقا رو، ولی انشالله اینجور که شما میگین اینجور بوده باشه، ولی به هر صورت این وادی وادیه خیلی خطرناکیه. علتش هم اینه دیگه، شما ندیده دارین مصرف میکنید. شما دارویی که تو دارخونه تو ایران فروخته میشه، ایران میسازه، یا این آدامسا و شکلاتایی که ایرانیه، خب اینا دارن میفهمه چیه، میفهمه چیه، من که از خارج میارن، حالا تو سوق مسلمینم نیست، تو بازارم نمیارن، یکی دارن با هواپیما مسافر آورده، هرچی نمیدونیم که تو چیه، که بعضن هم که آدم میبینه تو همین مغازه چیزی هستش روش نمیشه جز ترکیباتش الکل توشه، یا مثلا عبارتی که توی اون عبارت مثلا انگلیسیش هست به معنی مشروب، مثلا مشروب توش به کار رفته، یا چربی خوب توش به کار رفته، ممکن نمیدونیم، خب میخوره آدم چیزی که نمیدونه که طرفش نمیره. خب گذشت، بعد یه ماه اومد گفتش که آخرین چیزی که بهش گفته، گفته که رو لباس این دعا رو بنویس و فلان حرفا و مثلا دیگه مشکلت حل میشه، مشکلات روحی روانی داشت. گفتم والا من نمیدونم، من نفی و اثبات هیچی نمیتونم بگم، ولی فقط میتونم بگم آدم کار مشکوک نمیکنه. هفته پیش اومده بود میگفتش که ادعا میکنه امام زمان شده، و طرف اول طرف امام زمان داره پیغام میاره که بعد اینجوری کنید اینجوری کنید، تو بعد این کارو بکنی، تو بعد به تو گفتن این تا، نه اینکه بخواد شوخی کنه با کسی. عرض به خدمتتون که این وادی که مثال زدیم واسه این بود که آدم معرفت غلط تو ذهنش بیاد، زندگیش رو به غلط میکشونه. یه عمری از یه جنی میترسه که تو زندگی او وجود خارجی ندارد. اگر یه چیزی هست اولش رو از مردم گوش نکنید، بقیهشو همه از سر بحث رو شنیدی که همسی تو قرآن تو نواد است، بقیهشو ول میکنید میرید میسازید از دیگران. چشم زخم درسته؟ لازم نیست آدم بگه یا درست نیست یا درست هست اونی که مردم میگن. جن درسته؟ لازم نیست آدم بر راحتی بگه نیست. خب که قرآن آیه و سوره داره، و اگه هست به من چه ارتباطی؟ به من اصلا ارتباطی نداره. اگه داشت خب پیغمبر یاد میدادن. سحر و جادو هست؟ بله هست، خب تو قرآن میگه هست. یفرقون بین المرء و زوجه، بین زن و شوهر جدایی میندازه. به من چه ارتباطی داره؟ و برای اینکه صدها از این چیزایی که تو دنیا هست آسیبم میزنه، مشکلم ایجاد میکنه، ما هم نمیدونیم، تو عوام هم یه حرفایی میزنن که حساب کتاب نداره، برای اینکه از اینا خلاصی پیدا کنی. خب اینی که راحت بهت گفتن روز اول ولایت و علی ابن ابی طالب نفسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. خب وقتی تو در ولایت امیر المؤمنی، اونو اصلا راه پیدا نمی کنن، اصلا نمیتونن وارد شن. یه بسم الله الرحمن الرحیمی که شما میگین، میدونید وقتی اول کار بسم الله میگین چقدر چیزا پرتاب میشه از اطراف شما کنار، بلا و نگاه هایی که نشستن که کار شما رو خراب بکنن. شما سر غذا بسم الله که میگین، میدانید که به این بسم الله شیاطین رو پرتاب میکنید کنار. به هر صورت بحث ما این بود که ما شناخت ها و معرفت ها و جملاتی که معلوم نیست از کجا راجع به قرآن در آمده، اینا رو از ذهنمون دور میکنیم و کم کم شناخت و معرفتی که از کانون اسمت صادر شده است را میگیریم و باور میکنیم. وقت اینجا بود که ما یه نکته‌ای را خدمتتون یادآور شدیم، فرق بین تصور و وجدان. اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم غذایی که شما میخورید در عین اینکه ازش هیچ تصویر و تصور ندارید، مواد غذاییش رو نمیدونید و و، ولی وقتی میخورید یا بچه وقتی میخوره جان میگیره و رشد میکنه. گفتیم علم هم یه چیزی نظیر غذا خوردن، هم در تعابیر روایی هم در مقولات دیگه‌ای که هست. خب پس این قسمت اول نتیجه بحث ما اینه، اگر ما بتوانیم نگاهمون رو، دیدمون رو تنظیم بکنیم با اون چیزی که ائمه تعلیم فرمودند، درست میبینیم و درست بهره میبریم. درست میبینیم و درست بهره میبریم. کسی که چشمش عینک لازم داره درست نمیبینه گاهی، درستم بهره نمیبره. باید اینو تنظیم کرد. این نکته بود که در شناخت قرآن خدمتتون عرض شد که این شناخت نتیجهش میشه انس. شما هر چه درست شناختی باش انس میگیری. این که میگیم هرچی، یعنی هرچی مراد چیه؟ یعنی هر چیزی که خوبه، دلپذیره، زیباست، سازگار با وجود منه، با فطرت منه، بهره میبرم انشاءالله. بعد در این مقام که قرار شد ما انشاءالله بهره ببریم از تعاریفی که قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام راجع به قرآن دارن. گفتیم یکی از اسامی که برای قرآن و اوصافی که برای قرآن هست اینی که قرآن ذکره. حالا اگر خواستین ببینید توی معجم ذکر آمده، ذکرا آمده، تذکره آمده، از هم خانواده های ذکر. توی معجم ریشه ذکر رو ببینید، کلمات رو پیدا میکنید. یکی از اون آیات آیه 50 سوره انبیاست. 50 انبیا می‌فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و هذا ذکر مبارک انزلناه، و هذا ذکر مبارک انزلناه. همین قسمت شما مراد داره. آیه ادامه می‌فرماد اف انتم له منکرون. کوتاه آیه سوره انبیا آیه 5. این چیزی که ما نازل کردیم به شما یه ذکر مبارکه. مبارک می دانید یعنی پربرکت، پرمنفعت، پرسود. خب یکی از چیزهایی که گفتیم راجع به قرآن این بود که قرآن ذکر و انبیا مذکرند. مذکرند، اینکه انبیا مذکرن ما میدونیم، قرآن مال همه انبیا نیست. میخوام بگم اساسا در دم و دستگاه خدا تذکر دادن یه اصله و اصلا تذکر باب علمه و اصلا کار انبیا تذکره. حالا تذکر یعنی چی؟ ببینید ذکر و تذکر چجوری عمل میشه. داریم میخوام تنظیم کنیم اون دیدگاه ها. وقتی شما قرآن رو باز میکنید منتظر دانش باشید و اطلاعات باشید، خب یه جور قرآن میخونید، یه جور پرسجو میکنید و سوال میکنید و فهرست میکنید و تحقیقات مینویسید و لیست میکنید. ما وقتی این بحث رو داریم میکنیم به معنای این نیست که هر تحقیق قرآنی و مراجعه و لیست کردن کار غلطیه. فعلا در مقام بهره‌مندی میخوام با قرآن نزدیکیم، انس بگیریم. اما یه روز میگی نه من دارم، من هر چی که باید داشته باشم دارم. یه کسی بیاد به من یادآوری کنه، هم کاری که بزرگتر نسبت به کوچکتر میکنه، پدر و مادر نسبت به بچه میکنه. پسرم مگه نمیبینی فلان، عقلت کجا رفته؟ اینا رو میگن تذکر. یعنی شما مطلب اضافه به اون نمیگی. آخه پس برای چی میری مدرسه؟ این پدر بیچاره ای تو این همیره کار میکنه، خرجت میکنه، برای چی این کارو میکنه؟ اینا دانشش مهم نیست. شما ببینید بچه اگه بیاد سخنهای شما رو در طی یه سال جمع کنه، بعد پیاده کنه، بعد تایپ کنه، فصل بندی کنه، بعد بیاد براش فهرست درست کنه، چند بار این کلمه رو به کار بردین، چند بار این کلمه رو به کار بردین، طول زمان صحبتاتون چی بود، فراوانی کلمات، نمیدونم در هر یه دقیقه چند تا کلمه گفتین، هی واسهتون کتاب چاپ کنه. شما منو مسخره کردین. من دارم هر تو یه دونه از این حرفا رو گوش میده در صد تا اینا بهتر بود، یه دونه رو گوش میده در صد تاش بهتر بود. آقا چرا این کارا رو میکنی با حرفای من؟ میگه مادر من چاپش کردم، جلد نمیدونم چرمی زدم، تلاکوبش کردم، وقت تو برگشتی به من اینجوری میگی؟ وقت این آیه که خوندیم خدمتتون اینجا دوباره یادآور بشیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، سوره یوسف، اول سوره یوسف. انا انزلناه قرآنا عربیا. مگه نمیخواید بدونید ما برشی قرآن فرستادیم؟ خب آخه از ما بشنوید، بیاید به حرف ما گوش کنید، چرا میرید سراغ این و اون؟ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. شاید عقل کنید، شاید سر عقل بیان. عرض کردم خدمتتون قرآن عربیا یکی هم معانیش اینه، یعنی خوانده شدنی که به این صورت عربیه. شما چی کار دارین چه جوری اثر میکنه؟ ما براتون یه چیزی فرستادیم بتوانید بخوانید دیگه. این ساده است عربیش دیگه. ببینید انا انزلنا، ما نازل کردیم، انا انزلنا هو، ما اونو نازل کردیم، اون یه چیزیه که نازل شده شده، این یه چیزی، انا انزلنا هو قرآنن عربیا، یه چیزی که بتونید بخونید و عربیه. خب خدا شما که اینو فرستادید به صورت قرآن عربی، فرستادین که چی کار کنم؟ خب قرآن یعنی بخونم دیگه، چون فقره او ما تیستر من القرآن هم که گفتیم، فرستادم که بخونید. خب چشم، میخونیم. عربی هم هست، فردا نری فارسیشو بخونی، یعنی فارسی خوندنش حرومه؟ نه نه حرومی، بخون هر کار خواستی بکن. اما ما اینی که برای تو فرستادیم، قرآن عربی برای تو فرستادیم، عربیش را بخوانی لعلکم تعقلون. اما چون ما نمیفهمیم که اینو عربی بخونیم چجوری میشه که عقل میکنیم، زیر بار نمیریم، هی مقایسه میکنیم. چطور میشه آدم یه چیز عربی بخونه وقت عقلش بیاد سر جاش؟ چطوری میشه؟ قرار نبود من بفهمم چطوری میشه. اگه بچه سر سفره غذا به شما اعتراض کنه، ماما این میگه که اینو بخور چشمات ضعیفه، یا اینو بخور استخونات دم قوت بگیره، اینو بخور که فلان، این چه ربطی به استخون داره؟ استخون بده من بخورم. بابا کلسیم مثلا ربطی به استخون، اون از استخونم تهیه میکنن، این من حرفا نفهم، این غذایی که جلوی منه چه ربطی به عقل و هوش و حافظه و فلان داره؟ شما نمیتونی بهش بفهمید. میگه میتونیم بفهمونیم. این همین داستانی که ما حرص میخوریم نسبت به زیر دستمون و کوچکترمون، این همین داستان بلا تشبیه البته، ائمه نسبت به ما حرص میخورن بلا تشبیه. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. عزیز دل من، من این قرآن رو برای نفرستادم تو خودتو به زحمت بندازی، هی باید حرص بخوره مردم. بابا شما بخونین این قرآن عربی رو. نه ما تو نفهمیم که نمیخونیم، ایجاد بیداد. این اصلا این نبود اصلش، یه چیز دیگه بوده، اونو نازلش کردن، پایین آوردن، در دسترس قرار دادن، یه کاری کردن شما بتونین با اون ارتباط برقرار کنین. فعلاً کلام خدا که از جنس سنخ ما نیست که، حالا آوردن، میتونستن خوردنیش کنن، میتونستن دیدنیش کنن، میتونستن لمس کردنیش بکنن، که همین کار هم کردن ها، لمسش هم هست، دیدنش هم هست، آیاتشو نوشتن با زعفران هم نمیشه دیگه، حالا تو ظرف بعد خوردنش هست، همه اینا هم هستا. ولی یادتون باشه این قرآن است، عربی است. حالا شما ببینید چقدر زحمت باید بکشین تا این جمله به این سادگی، به این روشنی رو باور کنیم. میدونید چرا؟ چون از بس چیزای اضافه و غلط تو ذهن ماست، خیلی طول میکشه. سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان که الا به روزگاران. چاره چیه؟ وقت میبینید مادر بزرگای ما مثلا پدر بزرگای قرآن میخونن عربی، نه مشکل ما رو دارن، نه سوال ما رو دارن، لغتش چه معناش چیه، کدوم ترجمه بهتر داره، میخونه و بهش بگو نخون. اگه تونست این رازش کنید، میگه چی میفهمی بابا جون اینو میخونی، عزیز جون اینو میخونی، چی میفهمی مادر بزرگ من؟ میگه من جون من نمیفهم، ولی اینو میخونم آروم میگیرم، اینو میخونم آروم میگیرم. تعبیر دیدین شما دیگه تو مردم، میگه دلم گرفته، کارام پیچیده، گرفتارم فلان اینا، فکر میکنه مثلا میخواد شکایت کنه. میگه آره بیچاره شدم، بدبختم، میخوام برم یه سر پیش هست معصومه سلام الله. خب اون گرفتاری تو حل کن، اونجا میخوای بری چی؟ میگه تو که نمیفهمی، من خودم میفهمم چیکار میکنم، مشکل من باید حل شه دیگه، تو که نمیفهمی، تو که بین من و هست معصومه سلام الله که نیستی، تو که بین من و عبدالعظیم حسنی که نیستی، من میدونم چه رابطه‌ای دارم. الله اکبر. ما اون وقت این چیزی که باید درون ما اتفاق بیفته، ما باید برگردیم نگاه کنیم تو من چه اتفاقی داره میفته، اینو تبدیل میکنیم، میاریم بیرون به صورت یه بحث علمی، میخوام درستش کنیم. خب پس قرآن ذکر است، ذکر مبارک است، ذکر مبارک است. ذکر و تذکر چیکار میکنه در من؟ منو بیدار میکنه، بیدار میکنه. بیداری من یعنی چی؟ یعنی سر عقل اومدن من. لذا قرآن عربی قرائتش نتیجه میدهد عقل کردن را، تعقل را. قرآن دیگه چیه؟ قرآن در سوره یونس آیه 57 چهار تا مطلب رو اینجا میگه که ما این چهار تا رو با هم بگیم خدمتتون. بعد دیگه در اوصاف قرآن گمان نمی کنم ما بحث رو پیش بگیریم، چون اوصاف قرآن و اسماء قرآن زیاده. ما همین دو موردی که گفتیم و این موردی که تو این آیه است، آیه 57 سوره یونس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. آی مردم، برای شما از جانب صاحبتون، ربتون، موعظه‌ای آمده و شفایی برای آنچه که در سینه هاست و شفایی برای آنچه که در سینه هاست و هدایت و رحمت برای مؤمنین قرآن موعظه است، شفا است، هدایت است، رحمت است. چهار تا اینجا خداوند در مورد قرآن مطلب فرمودن. خب ببینید، این قرآن موعظه است، خودش موعظه است، نه اینکه من بیام یایه رو بخونم یک ساعت شما رو موعظه بکنم. این کار غلط نیست، اما اون یک ساعتی که من صحبت میکنم صحبت منه، این غیر از اون موعظه قرآنه. بذارین قرآن شما رو موعظه کنه. ما وقتی که یه جا رو میخوایم اثبات کنیم یا تو ماشه جای دیگر رو نمیخوایم فعلا نفی بکنیم، به جای دیگه فعلا کاری نداریم، به حوزه های دیگه. قرآن موعظه است. باز یادتون بیاد مثالی که عرض کردم خدمتتون، که بچه بیاد موعظه های شما رو براش لغتنامه درست کنه، براش تفسیر بنویسه، بیاد کلماتش رو نمودار بکشه. موعظه است. شفاء لما فی الصدور است، الذی یوسوس فی صدور الناس. خب اینم میشه شفاء لما فی الصدور. بیشتر مشکلات ما مال سینمونه که بعد میگیم سینمون تنگی میکنه. راستم میگیم. و بعد برای اینکه تنگی نکنه میگیم رب اشرح لی صدری. خدایا سینه منو گشاده کرد. خیلی صدر مهمه، خیلی مهمه. شفاء توی سینه هاست. حالا لماف صدور تو سینه ها چیه؟ انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. تعمل قلوب، تعما با عین تعمیمی نویسن، تع
تعمل قلوب التي في الصدور.
اینجور نیست که فکر کنید وقتی ما میگیم سمون بکمون آمیون کور میشود، انها لا تعمل ابصار، نه این که چشم سر کور میشه، تعمل قلوب، این دل قلب کور میشه، التی فی صدور، که تو سینه هاتونه. پس فهمیدین تو سینه ها چه خبره؟ قلب اونجاست، وسوسه باه شیطان اونجاست. حالا اصلا قرآن اومده برای اونجا، درست شد؟ حالا قرآن میخواد نازل شه، کجا نازل میشه؟ علا قلبک، اصلا جاش اونجاست. تو برمیداری قرآن و جاهای دیگه مصرف میکنی، خب بهره نمیبری. چطور وقتی که اون کارگری که به اشتباه اون آمپول رو برمیداره میشکونه، ماده آمپول که باید تزریقشه تو عضله میماله رو پاش، شما میخندی؟ ولی این قرآن که مال تو سینه است، مال تو دل، مال تو قلب، شفای اونجاست، برمیداره کار دیگه میکنی، چرا نمیخندی؟ و هدن، هدایتگره، هدایته، و رحمتان، و رحمتون، و رحمت است. هممون دنبال رحمت الهی هستیم، هممون دنبال رحمت الهی هستیم. خداوند متعال میگه که من بر شما که نازل کردم، که رحمت که فرستادم براتون، که آبشار نمیشید بخونه. ببینید اگر اینا رو ما بدونیم موقع قرآن خوندن، انشالله توجه کنیم هر تلاوتی که میخواییم بکنیم. البته اولاش سخته، اولاش خیلی سخته. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، ما وقتی که دبیرستان بودم همجوری توی چیزایی که گفت توصیه کرد که غذا که میخوای بخوری آرام غذا تو بخور، آرام به جو آرام بخور. ما نمیفهمیدیم یعنی چی، ولی چون مستحبه و چون روایت فرموده، ایشون گفت ما کردیم. من بگم چقدر از قبل همین آروم غذا خوردن و آروم جویدن بهره بردن؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد، خیلی زیاد. چون وقتی که پیامبر اکرم یه چیزی رو میفرمان، ایشون کلمش بنزه همه عالم قیمت داره. خب اما میدونین خواستم غذا رو آروم بخورم چه مکافاتی کشیدم؟ یه ما اینطورا اصلا به هم ریخته بودم، کلافه میشه آدم، این فکر داره تونتون میجوه، برو پایین که بعدی میخواد بیاد. خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، ولی خب خدا کمک کرد. نه اینکه سخت اونجوری، نه سخت در همین الفاظ بچگانه ما، ولی خدا کمک کرد. برای چی اینو گفتم؟ برای که نگران نباشید. بله سخته، ولی سخت دادم به من دیگه میشینه، باورای دیگه میاد تو ذهنش. یه دقیقه این باورا رو بذار بیرون. خب این چهارتا رو شنیدیم. بنابراین این نکته رو تکرار میکنیم، گفتیم فرق اینی که یه چیزی اطلاعش نزد ما باشد و تصورش نزد ما باشد با اینکه اونو وجدان کنیم بیابیم، این دوتا فرق داره. شما باید وجدانی کنید دانسته هاتونو، دانسته هاتونو باید وجدانی کنید، اونم با صبر و تأمل و دقت و عجله نکردن و با اینا درست میشه. دانسته هاتون رو وجدانی باید بکنید. حالا من عرض کنم که پس تا اینجا فهمیدیم اون چیزی که خداوند اونو علم دانستند، نور دانستند و این مقولاتی که ما میدانیم از هدایت و از موعظه و از ذکر و از فرقان و از همه اینا دیگه، حد اقل چیزی که باید نتیجه بگیریم اینه که این نه به مدل بشری که با تحقیقات علمی بخواد آدم برسه، بلکه به صورت مستقیم وجود ما رو تأمین میکنه و تغییر میده. یعنی انگار که خداوند مستقیم تو قلب ما میاد این کارا رو انجام میده. درستم هست دیگه، چون خداوند یحول یحول بین المرء و قلبه، خدا بین قلب، بین خود آدم و قلب آدمه، یعنی از خود آدم به قلبش هم نزدیکتره، از ما به قلب ما نزدیکتر خدای ماست، لذا راحت میتونه تو قلب ما ساماندهی ایجاد بکنه و این کارو کرده به قرآن. خب پس اون علم، اون هدایت از مدلای بشری نیست، اون نوریست که خدا به ما ارزانی داشته عنایت میکنه مستقیم، بدون این که بتوانید اسباب ظاهری آن را ببینید، بدون این که بتوانید اسباب ظاهری آن را ببینید. لذا دیگه این قبیل سوالات دیگه عملا سوال دیگه نیست، معلومه سوال از اینجا ناشی شده که طرف اصلا نفهمیده کجا ایستاده، که ما که قرآن رو نمیفهمیم برای چی بخونیم، این که عربیه، ما عربی نخوندیم، دارم میرم عربی بخونم که قرآن رو یاد بگیرم، اینا دیگه شرمنده هم. یه مقدار ضرورتش، نمیخوام بگیم کار غلطیه، ضرورتش به عنوان یه چیزی که لازم است بشود تا اون بشود از بین میره. حالا این مواردی که گفتیم خدمتتون، عملا چه کنیم اینا حاصل بشه؟ یعنی راهکارهای عملی این موارد چیه؟ ما اولین نکته‌ای که امروز عرض کردیم در قالب یادآوری بحث‌های گذشته اما با عبارت دیگه و اضافاتی، این بود که شما شناختتون از قرآن درست کنید، تنظیم کنید. مطلب دومی که عرض کردیم خدمتتون، بعضی از اوصاف و نام‌هایی که خداوند متعال برای قرآنشون تعیین فرمودن رو عرض کردیم. حالا مطلب سوم اینه که حالا من چی کار کنم؟ حالا من چی کار کنم الان عملا که بتونم به اینا دست پیدا کنم؟ یه راهکار کلی گفتیم، گفتیم وقتی یه شناخت، معرفت نسبت به قرآن با اون مدلی که خداوند فرموده، وقتی اینو تصحیح بکنید عملا اون اتفاق میفته، متوجه کم طول میکشه، همه کار طول میشه، هم هر تغییری تو ما طول میکشه، حاضریم خرج کنیم، نمیدونم بریم فلان ورزش رو انجام بدیم برای اینکه مثلا فرض کنیم نکنه بعدن این بیماری رو بگیریم، یا حالا این مثلا بیماری یا این نقیصه یا این ضعف برطرف شه، 6 ماه میرین هر چی میگه انجام میدید، خب اینم یه مدلشه دیگه، دنیا بر این مدار داره میچرخه، نمیخوام مقایسه کنیم. ورزش یعنی تکرار یه سری حرکات، تو عربی ورزش میگن ریاوه، ریاوه یعنی ورزش تو عربی، یعنی تکرار یه سری اعمال، برای همین هم هست طرف میخواد تو مسائل روحی هم پیشرفت بکنه، میگه من ریاضت میکشم، یه سری کارا رو تکرار میکنه. خب اگه همه دارن این کارو میکنن، باز بلا تشبیه نمیخوام به قرآن سرایت بدیم، شما هم منتظر باشین، صبر کنید، با یه جلسه که درست نمیشه که، و بعدم با این جلسه که ما اینجا صحبت کنیم که فقط درست نمیشه، شما باید خودتون رو خودتون این تغییرات و این باورها رو فراهم بکنید. پس قسمت اول عرایض بنده این شد، شناخت صحیح از قرآن که لازمش حذف شناخت های غلطه، دو اسامی اوصاف قرآن، معرفی قرآن در خود قرآن و زبان اهل بیت، پله سوم حالا میخوام ببینیم چی کار کنیم که اینا حاصل بشه. عرض کنم خدمتتون، حالا دوباره همین آیه رو بخونیم یه بار دیگه که جواب یه سوالی رو داده باشیم، راهکار عملی هم پیدا کرده باشیم، یکی از آیات قرآن هم انشالله یه جوری نسبت بهش نزدیکتر شده باشیم انشالله. شما این آیه رو یه بار دقت کنید، من میخونم همین آیه که خوندم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمت للمؤمنین صدق الله العلی العظیم. مخاطب این آیه کیه؟ مردم، یا ایها الناس، درسته؟ اما مخاطب این آیه مردمن، اما اون شفا و موعظه و هدایت و رحمت و کی بهره میبره؟ مؤمنین. خیلی عجیبه آیه. آی مردم، این قرآن این ویژگی ها رو داره برای مؤمنین. این روش صحبت کردن رو بدونی که با بخوام مشابهت ایجاد بکنیم، ما هم انجام میدیم. آی بچه ها نمرتون تو امتحان این میشه، نمره دفتر این میشه، این اینجوری میشه. البته اونایی که دفتراشون کامله، اونایی که اون جزوه رو دارند. خیلی از شما سوال میکنن آه قرآن مگه نمیگه یا ایها الناس؟ مگه قرآن هدن للناس نیست؟ شما چرا خصوصیش میکنید؟ مگه ما خصوصیش میکنیم؟ اول بسم الله خدا میگه یا ایها الناس، بعد آخرش میگه حواستون باشه اگه بخوام بهره ببریم باید مؤمن باشید. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. پس میخوایم بهره ببریم از این چهار تا راهکار عملی چیه؟ یک، مؤمن باشیم. خیلی ساده است، مؤمن باشیم. مؤمن باشیم یعنی چجوری باشیم؟ بازی آیه دیگر رو من اشاره کنم، بعد بریم راجع به ایمان یه نکته رو انشاءالله عرض بکنیم. سوره اسراء آیه 82 که قبلا هم خوندیم ظاهرا خدمتتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا، و به ظالم جز خسارت از او نصیبی نمیرسد. خب میخوام مؤمن باشیم، چه باید بکنیم؟ اولا به لطف خدا و عنایت امام زمان علیه السلام الحمدلله بالاخره ما مؤمنیم. توجه داشته باشید ایمان مراتب داره. ما میگیم ما مؤمنیم، نمیخوایم خودمون رو به عنوان آدم خوب جا بزنیم، میخوایم نعمت خدا رو به خودمون یادآور بشیم که فرمود و اما به نعمت ربک فحدث. چرا خودتو خوار و ذلیل میکنی؟ تو مؤمنی، چرا من مؤمنم؟ چون امیرت امیرالمؤمنین است. خب من واقعا هرچی امیرالمؤمنین میگه تا حالا انجام ندادم، بعضیاشو انجام دادم. عیب نداره، تو توجه داشته باش، تو آمدی به ایمان. اون آیه رو خدمتتون عرض کردم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. عرب میان میگن، حالا عرب منظور چیه؟ به ما ند میان میگن ما ایمان آوردیم، بگو که شما ایمان نیاورده اید، بگید اسلام آوردیم و ایمان هنوز به قلب شما وارد نشده. شما برای اینکه خیالتون راحت بشه که مؤمنید، من بی خود نمیخوام هندونه زیر بغل کسی بذارم، این نعمت اماممون امام زمان به ماست، نترسید. ببینید یعنی ایمان تو قلب ما وارد شده به عنایت اون بزرگوار. حالا از کجا معلوم میشه؟ عرض میکنم چون علامت خدا گذاشته، علامت جسمی گذاشته که حدس بزنید. ببینید ایمان گفتیم ملاکش روشنه، ملاکش امیر المؤمنین علیه السلام و اولاد بزرگوار اوست. لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، تو دعای ندبه میخوانید علی جان اگر تو نبودی بعد من مؤمنان شناخته نمی شدند. لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. خب اونایی که امیر المؤمنین علیه السلام رو دوست دارند مؤمنند، ما دوست داریم الحمدلله، دوست داریم. نشان دوست داشتن امیر المؤمنین چیست؟ اولاد او رو دوست داریم الحمدلله. نشان دوستی واقعی چیست؟ اینه که دشمنشون رو دشمن می‌داریم، بغضشو داریم، اینم هست الحمدلله. نه ترسید اگه دوتا سوال تو ذهنتون ایجاد کردن و شبهه، نگران نشید، فعلا دل فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دوست دارد و فعلا دل دشمن او رو ازش بدش میاد. این یعنی این بذره تو دل من کاشته شده، این بذره تو این خاک هست، باید حواست باشه، آب بدی.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا